صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على
بحثمون در باب مطلب مرحوم حائری و مرحوم آقای خویی بود که تحت عنوان مبنای سوم در باب انشاء مطرح کردیم. مرحوم آقای حائری دیروز عبارتی ازشون خوندیم و عبارتی هم از مرحوم آقای خویی خوندیم. ماحصل فرمایش این بزرگواران این بود که متکلم در افق نفس خودش اعتبار رو ایجاد میکنه. من حالا شاید بذاریم هفته آخره هفته، چون این مقداری هفته آخره میخواییم بحث نمونه از این جهت هست. مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای آشق عبدالکریم حائری مبنایی داشتند که میگفتند متکلم در افق نفس خودش اعتبار میکنه بیع رو، اعتبار میکنه مالکیت رو. این اعتبار انشاء، پس انشاء عبارت است از اعتبار عقلایی انشائی به تعبیر اون اعتباری که در افق نفس واقع میشه. منتها این اعتبار که اثر برش مترتب نیست، این اعتبار وقتی اثر برش مترتبه که جامعه عقلا او رو بپذیرند. مادامی که عقلا او رو نپذیرند بهش ترتیب اثر نمیدند، لذا از او خبر میده و او رو بروز میده، او رو ابراز میکنه. تعابیر متعددی بود. عقلا مطلع میشند، وقتی مطلع شدند اونها هم اعتبار میکنند. پس اعتبار انشائی نفسانی که متکلم دارد این همون انشاء. علتش چیه؟ نفس متکلم این اعتبار رو ابراز میکنه، عقلا میپذیرند. علت پذیرش و اعتبار عقلا چیست؟ نفس عقلا. پس لفظ در حقیقت هیچ گونه علیت و سببیت تکوینی ندارد. این میگه اونها میشنوند علت اعتبار من گوینده چیست؟ نفس من. علت اعتبار عقلا چیست؟ نفس عقلا. منتها طبیعتا عقلا باید یه گونه مطلع بشن، اگر مطلع نشند چگونه بر این ترتیب اثر بدن؟ اگر مطلع نباشند چگونه اونام اعتبار کنن، قبول کنن؟ اعتبار اونها که همون پذیرش اونهاست به اینه که من یه خبری، یک حکایتی، یک بروزی از این انشاء نفسانی خودم داشته باشم. مرحوم آقای خویی تعبیر میکرد به ابراز اعتبار نفسانی. مرحوم آقای حائری تعبیر کرد به حکایت از ما فی الضمیر نفسانی. یه تفاوتشون فقط تو همین فراز عبارت. این ماحصلی بود که از بحث این دو بزرگوار مطرح کرد. خب این مبنا تا اینجا قابل پذیرش، یه اشکال جواب ممکنه مطرح بشه و اون این که آقا شما گفتید معنای لفظ به تو، این که میگیم به این ته، این حکایتگر ابراز کننده مافز زمیره، حکایت میکند از آنچه در افق نفس من است. حالا اگه یه موقعی ما واقعا اراده جدی نداشتیم و این لفظ رو علکی به کار بردیم، من علکی گفتم به تو، میخواییم تمرین بدیم یاد بدیم، میگیم ایو هنناش نگاه کنید عقد نکاح که میخوایید بخونید این گونه است که ما میگم انکح تو، شما باید بگی قبل تو. اراده جدی بر مطلب خودمون نداریم، پس پشت پرده این اراده جدی نیست. خب این اشکال، اگه این گونه بود این لفظ آیا معنا داره یا نداره، و اگر معنا ندارد آیا استعمال نشده؟ دقت کنیم اشکال جواب دقیق. طبق مبنای این بزرگواران معنایی در افق نفس پدید می آمد، اون انشا بود، من از او حکایت می کردم به وسیله لفظ به تو، پس به تو انشاء نیست، به تو حکایت از انشاءه. اقلا بعدا می پذیرم. حالا سخن اینجاست، شما که میگید انشاء اونیست که در افق نفسه و لفظ از او حکایت میکنه، جایی که من واقعا اراده کردم لفظم آمد حاکی از اراده من بود، خب خوبه، اونجا میگید لفظ استعمل فی معنا، معنای دل من اعتبار انشایی، لفظم همون رو حکایت میکنه. اما جایی که لفظ میآید در حالی که معنا نیست، من اصلا اعتبار نفسانی نکردم، من اصلا اعتبار نفسانی ندارم، اونجاها لفظ حکایتگر از چیست؟ در چه معنای استعمال شده؟ ببینید عبارت های دیرو، فَإِنْ قُلْتْ قَدْ يُعْتَى بِالْأَلْفَاظِ الدَّالَّ عَلَى مَعَانِ الْإِنْشَائِيَّةِ، در حالی که وَلَيْسَ فِي نَفْسِ الْمُرِيدِ مَعَانِهَا، معانیش نیست. مثلا قد یستر من المتکلم صیغه افعل، افعل کذا فی مقام امتحان، امتحان چی؟ امتحان العقل، در مقام فی مقام تعجیز، قد تعجیز کنه، میگه بیار اگر میتونی، بیار آنچه داری ز مرده زور، هرچی داری بی انجام بده، میتونی بکن این کارو. در قرآن داریم موارد زیادی و امثال ذالک، اینا اصلا ارادهی پشتش نیست. یکی هم موارد دیگه که گفتیم تمرینه، نه امتحانه نه تعجیز، تمرینه. و قد یتکلم به صیغه به لفظ لیت لعل، در حالی که لا معنا فی نفس که یطلق علیه تمنی و ترجی، اصلا در دلش هیچی نداره. خب خیلی وقتا این شعرها این حرفا میزنن، یک گونهش هم اصلا واقعا هم اراده ندارن، طرف اگه دوزاری بهش بدی با سر بر میداره، ولی از اون بر میگه که من آنم که در پای خوکان نریزم، مرین قیمتی در لفظ در ایران. البته حالا اون شاعر شاید اینجور بوده، آن این که الان میخونه اینجوری تمنی میکنه آرزو میکنه، آرزو نداره، فروغ میگه. گفت از امیرالمومنین پرسیدن بهترین شاعر عرب کیه؟ گفت اشعرهم اکذبهم، که اشاره بیشتر به امرؤالقیس میگه، چون امیرم به امرؤالقیس میگه. خب این اصلا تمنی درش نیست، ترجی درش نیست. لا معنا فی النفس که یطلق علیه تمنی او ترجی. پس فیلزم، لازم میاد، من ما ذکرته، از اون چیزایی که شما حائری گفتی، ان تکون الالفاظ فی الموارد، از المذکوره در موارد مذکوره استعمال نشده باشه اصلا. به هر حال لازمش اینه، چون میگید لفظ بی معناست دیگه، معنا نداره در افق نفس، یا میگید استعمال شده در غیر ما گذره. ول التزام به کل با به کل من هما، هر کدوم از اینا اصلا استعمال نشده یا استعمال شده در غیر ما گذره، یعنی مجاز، خلاف الوجدان. خب این این قلت خب همی الان میگی جوابی که میدنشون ملتزم به مجاز میشن، میگن بله در اینجور موارد استعمال در غیر ما و زله، یعنی اینجور جا استعمالیست که طرف معنایی که برای او اراده میکند غیر اون معناییست که فل واقع برای او وضع شده، به تو وضع شده برای حکایت از ما فی الضمیر، اما یه موقعی هم استعمال میشه در غیر ما فی الضمیر، در غیر حکایت از ما فی الضمیر.
در اخبار یعنی؟
نه، در مقام تعجیز به کار میره، امتحان به کار میره، اخبار نه، در مقام تعجیز به کار میره، امتحان به کار میره، لغز به کار میره، در مقام فقط حس شاعرانه به کار میره.
تو هم در مقام انشاء میاد، هم در مقام اخبار.
اونی که در مقام اخباره که وضع خاص خودش داره. ما همه اینایی میگیم که انشائیه. حالا انشائیا بعضی وقتا میان و یک اعتبار نفسانی پشتشون هست، بعضی وقتا میان و اعتبار نفسانی پشتشون
بحث مجاز میاد. هر چیزی که شما بخواید در مجاز استعمال بکنید باید یه قرینه صارفه معینه داشته باشید، در حالی که تو عوامل امتحانیه باید ایشون اینم ملتزم بشه که به هیچ عنوان اصلا قرینه نباید باشه، چون قرینه باشه که معلوم میشه امتحان، معلوم میشه تعجیزه.
بله نزا طرف اصلا مثلا فرض کنید شما در شوخی اصلا فرضش به اینه که خیلی وقتا طرف فکر کنه شما اراده جدی داری،
خلاف هم قانونیه که تو بحث مجاز میگن.
نه
مجاز میگن مجاز،
طرف تلقی که میکنه ابتدا حقیقته، بعد متوجه میشه که مجاز بوده، پس اراده استعمالیه.
بالاخره تو این قرین
در اراده استعمالی اینجوریه. ناکنید الان بنده اگه به حضرت عالی بگم آقا سر کوچه آش میدن، شما بدونی من علکی میگم، منم بدونم که شما میدونی که دیگه این خنده نداره، که اون وقتی شوخیه که من بگم سر کوچه آش میدن، شما فکر کنی راستش، شروع کنی به دویدن، اما میخندن. پس وقتی اساسا تلقیه به قبول بشه شیرین میشه. کی تلقیه به قبوله؟ وقتی که شما فکر کنید اراده جدی پشتشه، ولی از اول بدانی که این اراده استعمالیه، اراده جدی هم نداره، این شوخی نیست. تو بحث ما اینه، عوامر امتحانی هم اینجوریه، وقتی امتحانه که شما فکر کنید من اراده جدی دارم اما فلواقع نباشه. اگه از اول بگیم آقا بدون این امتحانه، حضرت ابراهیم میدونست از اول، خیلی وقتا در رابطه با علم ائمه و علم پیامبران میگن که بعضی وقتا عدم العلم کمال اونها، در اونجور موارد به عدم العلم ملتزم میشن. حضرت ابراهیم اگه از اول میدانست به این که قراره وقتی اسماعیل گذاشت زمین چاقو رو برداشت، میگن نه نمیخواد، کرامت هم این کار میکردن، این دیگه کرامتی بر ابراهیم نبود، که این بود که نداند که این مسئله است. البته نوعای دیگه هم توجیه درش کردن. حالا ببینید بس این نلبتی جلده
من دارم نسبت به امتحانی ایراد نمیگیرم که شما میگم، من میگم نسبت به حرفی که ادبا در مورد مجاز میگن، در مجاز میگن در خود لفظ باید قرینه صارفه معینه باشه. بله، ولی من میگم تو امتحان هم نباید
در لفظ نباشه، بعضی وقت قرینه حالی است،
بالاخره باید قرینه وجود داشته باشه. شما میگید آقا در امتحان نباید باشه، من همین رو میگم، میگم در امتحان نباید باشه، در قرینه در مجاز باید باشه. خب چطور میشه هم امتحان باشه هم مجاز؟
بحث اینه که این استعمال، البته تعبیر آقای حاری مجاز نیست، تعبیرشون اینه که استعمال در غیر ما و زعله. ببینیم حالا این المتکلم بالالفاظ بالالفاظ داله على صفات المخصوصه الموجوده في النفس، متکلم به الفاظی که اون الفاظ مثل بیتو بیتو دلالت میکنه بر صفاتی که اون صفات مخصوصن و موجودن در نفس. متکلم لو تکلم بها، یعنی به این الفاظ، من در افق نفسم چه دارم؟ اعتبار انشایی. این لفظ به تو وضع شده برای چی؟ برای اینکه از این صفت اعتباری انشایی نفسانی من حکایت کنه. اما لو تکلم بها ولم تکن مقارنه مع وجود تلک الصفات، اما این با اون صفات مقارنه نداره، اتفاقا اون صفت در افق نفس من نیست اصلا. در اینجا نلتزم به عدم کونها مستعمله فی معانی ها، اینها در معانیشون استعمال نشدن. حالا دو احتمال در کلام مرحوم آقای حائری هست، یکی این که اصلا استعمال نشدن، خب خلاف وجدان استعمال شدن، باید بگیم استعمال شدن و در معانی نیستن، استعمال در غیر معنا مجاز. و اما ان کانت مقارنه مع وجود تلک الصفات فهذا استعمال فی معانی ها، این استعمال در معناست. یه تعبیری دارن، این تعبیر فقط برای اینکه بتونیم ازش عبور کنیم، یه نکته ایست، نکته خوبیه، به درد جای دیگه میخوره اینجا باشه. این تعبیر و ان لم یکن ان وصلیه است. چی میخوان بگن؟ ایشون میگن نگاه کنید، بعضی وقتا مصلحت در مراده، بعضی وقتا مصلحت در اراده. شما یه وقت میگید آقا ضرب زید فایده داره، زدن زید فایده براش میتونه، مثلا فایده تربیتی براش میتونه، اینجا شما اراده میکنید، پس مراد یعنی ضرب زید لهو منفعه و شما ارادهش میکنید. اما بعضی اوقات اساساً اون مراد شما منفعت نداره، نفس الاراده دارای منفعته. خودشون تو اون کتابش مثال میزنه، من دارم خلاصه او رو بگم. مثلا شما از اینجا سفر میکنی میری مشهد، پابوس امام رضا، میرید مشهد و در مشهد ساکن میشید. خب میخوای 10 روز بمونی، 10 روز موندن مصلحت داره؟ نه، 8 روز هم مصلحت داره، بلکه اساسا زور فن صرف یه سلام بده بیرون. اما شما برای اینکه نماز تمام بخوانی اونجا قصد عشره میکنی، اراده بقاء 10 روز میکنی، خود ماندن مصلحت نداره، اراده ماندنه که مصلحت داره. چرا؟ چون میخوای نماز تمام بشه ثواب بیشتری ببری، یا میخوای روزه بگیری. پس یک وقت مصلحت در مراده، یه وقت در نفس اراده است. این همونیست که جای دیگه اصول ازش یاد میکنیم، مصلحت در منشأ یا مصلحت در انشاء. خیلی وقتا مصلحت در انشاء، خیلی وقتا مصلحت در منشأ. ایشون تعبیر میکنن ازش که اگر واقعا این صفات در افق نفس هست، بعد از او حکایت میکنیم، این استعمال در معناست. اگرم با حکایت اون صفات تازه با اعتبار اون صفات ایجاد میشن، باز هم این استعمال در معناست. پس من یه وقت مصلحتی داره، به خاطر اون مصلحت اعتبارش میکنم، در مرحله سوم حکایت میکنم. یه وقت اعتبار من مصلحت داره، اعتبار میکنم. اینجایی که دو مرحله میشه، در مرحله دوم حکایت میکنم. به هر صورت لفظ حاکی از اعتباره، اما اعتبار گاهی اوقات به سبب مصلحت خودش پدید میاد، گاهی اوقات به سبب مصلحت اون متعلق. ببینید لذا میفرماید و اما ان کانت مقارن مع وجود تلک الصفات فهازا استعمالان فی معانی ها و این لم یکن تحقق صفات تلک صفات مثل تمنی درجی اراده به واسطه تحقق مبدع فی متعلقاتها. اینکه یه مبدعی، یک منفعتی در متعلقاتش باشه. این آدرس پایین که زده صفحه 41 غلطه، صفحه 72. خب
اگه لفظ انشاء رو آورد، اگه معنا رو اراده کرده که استعمال در معناست، اگر معنا رو اراده نکرده استعمال در معنا نیست، و اون که استعمال در معناست یه چیز دیگر در معنا میشه وجوب التزام. حالا این اشکال جواب ناظر به کجاست که این آورده؟
بحث ایشون این بود، یعنی اشکال این بود، میگفت شما اگر یه معنایی در افق نفس داری، اعتبار انشا چی بود؟ انشا اعتبار عقلایی انشای لفظ چی بود؟ حاکی از او، مبرز او. خب سوالی بود، اگه در افق نفس چیزی نداشتی و این لفظ رو بردی چی؟ حاکیه؟ نه. حاکی از چیه؟ مبرز چیه؟ لذا میگفت آقا این معانی الفاظی هن مهمل، الفاظی هن بیمعنا. بعد جواب داد نه، این الفاظی هم در معنای جدیدی استعمال شدن. حالا اون معناش چیه؟ بس دیگه.
در معنای جدیدی استعمال شد فرض بود که معنا رو اراده نکرده.
بله؟
فرض بود انشاء آورده معنا
اصلا معنا دیگه اراده کرده، از این لفظ علای معنا دیگه اراده کرده. دیگه به تو به معنای حاکی از اعتبار نفسانی نیست. به تو به معنای چیز دیگه ایست. این همون در حقیقت تمایز بین اراده استعمالی اراده جدی، این لفظی به کار رفته اما این لفظ رو میخواد شما رو گمراه کنه، بگه آقا من اراده جدی دارم در حالی که نداره.
راستن همین بهتوی کلام شما فهمیدید، همین
بهتوی کلام من گفتم. خب نکته دیگه ای که جمع‌بندی کنیم، فرق مبنای این دو بزرگوار با مبنای مشهور اینه، در مبنای مشهور همزمان با الغای لفظ و استعمال اعتبار انشایی شخصی حاصل میشد. یعنی ما به محض اینکه میگفتیم به تو، اون همون در حالی که داریم میگیم به تو اعتبار انشایی میومد، البته این با در حقیقت اون تصحیحی بود که ما تو مبنای مشهور کردیم، بلا نسبت به این مسئله روز چهارشنبه گفتم یا روز سه‌شنبه بود، مشهور نسبت به این قضیه ساکت بوده. در این مبنا اعتبار انشایی قبل از پدید آمدن لفظه، یعنی اول اعتبار میکنی بعد با لفظ از او حکایت میکنی، در حالی که طبق مبنای مشهور چی بود؟ همون لحظه که داری لفظ رو میاری انشاء میکنی. این دوتا خیلی با هم تفاوت داره. ممکنه طبق مبنای آقای حائری شما اعتبارت الان باشه، سال دیگه اینو بیان کنی، اما طبق مبنای مشهور نه، اون چیزی که اعتبار میکنید همون لحظه بیانش میکنید، همون. خب یک اشکال اینجا مطرح میشه و اون این که آقا اینی که شما میگید چه فرقی با خبر داره؟ همین که پایین عبارت شو گفته، شما گفتید جملات انشایی حاکی هست، خب جملات خبری هم حاکی هست. مرحوم آقای خویی به این مسئله متنبه، اشکال اینجوری مطرح میکنه، میگه همه گفتن انشا و خبر فرقشون چیه؟ فرقشون نسبت تامه، اما اگه نسبت تامهی که یسه حسکوتو علیها هر دوشون هستن، اگر قابلون لصدق ولکز میشه خبر، اگه غیر قابلون لصدق ولکز میشه انشا. خب شما که میگید الفاظ انشائی حکایتگرند، حکایت میکنند از معنا، خب اینم قابل صدق جذبه، گاهی اوقات حکایت میکنند و واقعا ما به ازایی دارند، گاهی حکایت میکنند و ما به ازایی ندارند. اگه حکایت کردند و ما به ازایی داشتند به اونا میگیم صادق، اگه حکایت کردند و ما به ازایی نداشتند به اونا میگیم کاذب. خوب توجه کنیم، این یکی از مهمترین اشکالاتی است که متوجه این مبناست. آقای حائری اصلا متعرضش نشده، مرحوم آقای خویی بهش پرداخته. نه ممکنه هیچی نباشه. آیا و همون دیگه بس میشه کاذب. پس گاهی جمله میگویند و حکایت میکنند و اون محکی هم هست میشه چی؟ کاذب. گاهی میگویند و حکایت میکنند و اون محکی نیست میشه کاذب. قبلی شد صادق میشه صادق. دوباره یه اشاره به این اشکال بکنیم، دقت کنیم. شما گفتید جملات انشایی ابراز کننده امر نفسانی هستند. آقای حائری گفت حاکی از امر نفسانی هستند. خب اگه حاکیان قابل صدق و کذبند، حاکیند و هست میشه صادق، حاکیند و نیست میشه کاذب. چی هست اشکاله؟ مرحوم آقای خویی برای این مطلب یه توضیحی داره، من از بیرون خلاصه و راحت تری شده جنبت عبارت خودشون رو از رو عبارتشون میبینم. ایشون میگه نگاه کنید آقا، ما باید دو مرحله‌ای پیش بریم. اینو همینجا یاد بگیریم چون تو مبنای آقای آشمند حسین اصفهانی هم یه جور دیگه باش کار داریم. ما باید اینو دو مرحله‌ای بگیریم. چگونه؟ یک مثال ساده بزنم. یه وقت من میگم در کتاب من نوشته است زید، روی این ورقه نوشته زید، اینجا یک احتمال، یک جمله صادقانه و کاذبانه هست. اگه تو کتاب من نوشته بود زید، کتاب من یعنی جمله من صادق. اما اگه در کتاب من ننوشته بود زید، جمله من کاذب. حالا مثال دوم رو دقت کنیم. من میگم در کتاب من نوشته است زیدون قائمان. اینجا یه وقته در کتاب من واقعا نوشته زیدون قائمان، اما زید قائم نیست. پس این خبر عن الخبره، حکایت عن الحکایه است. چقدر فرق با اولی؟ اولی حکایت عن ال تصور، این حکایت عن تصدیق.
شما چیزی در مورد خارج نگفتی، شما خبر دادی از چیزی که تو کتاب
نوشته. برای اینکه باهات راه بیام، با اینکه مثالم مسلم درسته، برای اینکه با شما راه بیام میگم در کتاب من نوشته از زید در خارج قائم است. که شما دست از اشکال بردارید. چون زیدون قائمون خودش دست و علیه همون دیگه فهم نمی‌کنه. یا صادق یا کاذب. پس نگاه کنیم، اون جایی که من میگم در کتاب من نوشته است زید، یک صدق و کذب هست، یا نوشته یا ننوشته. اما اون جایی که میگم در کتاب من نوشته است زیدون قائمون، اینجا دو تا صدقه و دو تا کذب. ممکنه تو کتاب من اصلا ننوشته باشه، یکی ممکنه نوشته باشه اما زید قائم نباشه. شما ممکنه هم از هر دو باشید، ممکنه هم از هیچ کدوم باشید. پس چهار احتمال پیدا میکنه، دو صدق دو کذب، چهار احتمال میشه.
در اولی امر دایم باید وجود عدم نصف و کذب، یا نوشته شده وجود داره، یا نشته نشته عدمه، اما در بومی مثلا مثلا امر دائم وجود داره.
بالاخره این جمله من نه چون کمکمون میکنه اشکالشون اشکال بدی نیست. بالاخره این جمله من که من میگم در کتاب من نوشته است زید، این جمله خبری هست یا نه؟ خبری هست یا نه؟ جواب من یک کلمه هست. نه خبری هست یا نه؟ یک کلمه. اگه خبری صدق و کذب داریم، من میتونم دروغ گفته باشم. شما میگی آقا مشخات نوشتی؟ میگی نوشتم. اون دروغ ممکنه گفته باشه نه نوشته باشه. حالا پس نگاه بکنیم، در بحث ما دو تا بحث بود. یک این که خود مضمون به ما به تعبیر ایشون این جمله اولا و به ذات حاکی از واقعیت هست، دو ثانیاً و بالعرض حاکی از واقعیت هست. اونجایی که ما گفتیم در کتاب من نوشته است زیدون قائمون، در کتاب من نوشته زیدون قائمون، این در حقیقت دو تا جمله خبری تو خودش داره. خبر اول نوشته است، خبر دوم زیدون قائمون. این که خبر اول ما که تعبیر میکنیم ازش به اون معنای اولا و به ذات، اون قیام زید زیدون قائمون، اون خبر در خبره. خب آقای خویی میگن نگاه کنیم، ما وقتی مراجعه میکنیم به خارج، وقتی مراجعه میکنیم به لفظ انشاء، چه خبر چه انشاء، هر دو یک حکایت رو دارند، اما یکیشون حکایت از اعتبار نفسانی است، یکیشون حکایتگر از یک نسبتی است که در نفس موجوده. یعنی جمله من رو دقت کنیم، جمله من اینه، من میگم به تو حکایتگره از چی؟ از اعتبار نفسانی. این حکایتگریش بله قابل صدق و کذبه، حکایتگریش قابل صدق و کذبه، اما این از چه حکایت میکنه؟ از بود و نبود یک اعتبار، مثل اینکه زید هست، زید همین کلمه زید، از بود و نبود، از وجود و عدم حکایت میکنه، از نسبت حکایت نمیکنه. حالا یا اعتبار هست یا اعتبار نیست، اینجا یک حکایته. اما گاهی اوقات میگم آقا زیدون قائمون، تکلم به زیدون، این لفظ زیدون قائمون حکایت میکنه از چی؟ از اینکه در افق نفس من زیدون قائمون. یک حکایتگریست بین لفظ و نسبت موجود در ذهن من، یک حکایتگری خود اون نسبت داره. پس در جملات خبریه دو حکایته، یک حکایت لفظ از ماف الضمیر، اما ماف الضمیر ما چیست؟ یه نسبت. حکایت دوم اون نسبت، ببینیم درسته یا نه. اما در انشاء یک نسبت است و بس. عبارت مرحوم خوی رو ببینیم، و یترتب علی ما ذکرنا، که جمله خبریه من جهت دلالت الوضعیه لا تتصف به صدق او الکذب، جمله خبریه از جهت دلالت وضعی دلالت متصف به صدق و کذب نمیشه. فانها ثابتتون علی تقدیر صدق و الکذب من جهت دلالت الوضعیه، یعنی اونی که با انشا مشترکه، یعنی اون حکایت از افق نفس، اونی که لفظ حکایت از معنا میکنه. تعبیر ایشون اینه صدق و کذب وصف به حال متعلقه، صدق و کذب وصف به حال خودشه نیست. یعنی وقتی میگید جمله خبری صادقون، مرادتون اینه که الجمله الخبریه مضمونها صادقون، الجمله الخبریه محکیها صادقون، وصف به حال متعلقه. پس اون حکایتگری اولش که حکایت از یه چیزی در نفس میکنه، اون اصلا محل صدق و کذب است، اون صفت صدق و کذبی نیست. دقت کنیم، این بعد از این میگیم این جواب اصلی است که به اون انقل تا آقای حائری هم باید بدیم، راجبش حرف میزنیم. و یترتب علی ما ذکرنا، که جمله خبریه از جهت دلالت وضعیه لا تتصف به صدق و کذب، فانها ثابتتون، یعنی این دلالت وضعی ثابت چه بر تقدیر که چه بر تقدیر سه. فقولنا زید عادلون، این قول یعنی لفظ، یدل بر این که متکلم در مقام قصد حکایته، حکایت از چی بکنه؟ از ثبوت العداله لزید. حالا اما انهو، انهو این ثبوت العداله لزید، این مطابق للواقع و غیر مطابق، این اجنبیون دلالتی علی ذلک بالکلیه، اون دیگه است. پس دلالت مرحله اول دلالت لفظ بر معناست، اونی که صدق و کذب برداره چیه؟ رابطه معنا و خارجه، نه رابطه لفظ با معنا. و من هنای از هر که انه لا فرق بینها و بین الجمل الانشائیه فی دلالت الوضعیه، فکما ان الجملت الانشائیه لا تتصف به صدق در کذب، بل انها مبرزه لامر من الامور نفسانیه، مبرزه امر نفسانیست. فکذلک الجمل الخبریه فانها مبرزه لقصد الحکایه عن الواقع، اینا مبرزن به این که من قصد حکایت داشتم، حالا نفیان یا اثباتن، میخوام حکایت بکنم که هست یا حکایت بکنم که نیست. مثل اینکه بعضی وقتا میگم زیدون لیس به قول، حتی فی ما اذا علم المخاطب و کذب المتکلم فی اخباره، حتی اونجایی که من یقین دارم مضمون خبر شما دروغه، مثلا میگی من پیغمبرم، باز من یقین دارم لفظ حکایت از یک نسبت ذهنی میکنه، یعنی لفظ به من میگه که شما در ذهن خودت خودتو پیغمبر میدونی، این قسمت اول حکایتگریش، اما دومیش بین شما و پیغمبری های اتحاده؟ نه. خب اینجا نقطه، فل جملت الانشائیه و الاخباریه تشترکان فی اصل الابراز و دلال علی امر نفسانی، انما الفرق این امر نفسانی است که در انشاء واحده در خبر نسبته، و انما الفرق بینهما فیما یتعلق به الابراز، ابراز به چی؟ فانه فی الجمله الانشائیه امر نفسانی که لا تعلق له بالخارج، نه صرف نفس منه، من اصلا نمیخوام به خارج نسبت بدم، من میگم آقا در افق نفس من اعتباره، و لذا لا یتصف به صدق و الکذب، بلت یتصف بالوجود والعدم، یا هست نیست. و فی الجمله الخبریه امر متعلق بالخارج، یه نسبته که داره حکایتگر از خارجه، یعنی لفظ حکایت از معنا میکنه، معنا حکایت از خارج میکنه، و این طابق او فصادق، و الا این اگه مطابق نبود فکازه. خب و من هنا یتزه که متصف به صدق و کذب نکته دقیقشه، میخواد بگه آقا صدق و کذب اصلا وصف به حال متعلقه، شما وقتی میگید الخبر و صادقون، یعنی الخبر و محکیهو صادقون، مثل زیدون ابوه قائم، یه وقت وصف به حال خود شیعه، مثل اونجایی که میگید زیدون قائم، یه وقت میگید زیدون ابوه قائمون، اینجا هم اینه الخبر و صادقون، نباید اینجور بگی، باید بگی الخبر و محکیهو صادقون. لذا می فرماید اعتز ان المتصف به صدق و کذب انما مدلول جمله است، نه خود جمله، مدلول یعنی محکی شد. اینی هم که اتصاف الجمله به ما، اینی که میگید آقا جمله رو میگید خبر، میگید صادق، نه، انما او به تبع مدلول هاست بالعرض و المجازه. ما اگر میگیم جمله خبری صادق است غلطه، باید بگید جمله خبری مدلولش، محکیش، مضمونش صادق. بعد میگن آقا اصلا میتونیم بگیم یه چیزی صدق و کذب وصف به حال خودش باشه؟ میگن بله، اونی که صدق و کذب وصف به حال خودشون نسبت ذهنی ماست، و لذا لو امکن فرزن حکایت کنید عن شی بلا دال علیها، اما دلالت چیزی برش نکنه، لکان الحکایت به نفسها متصفه بسید، اونجا دیگه چی بود؟ اونجا وصف به حال متعلق نبود، وصف به حال خودش بود. این تو عبارتمون نیست اینجا. برگردیم حالا به اشکال اولی که آقای امروز اول بحث گفتیم، ببینیم آقای حائری جوابش درست بود یا نه. اینو باید بعداً بنویسیم به دوستانم بگیم. و اون اینکه آقای حائری میفرمود که اگر من جمله رو به کار بردم و معنا در افق نفس من نبود، این جمله‌ای که من به کار بردم استعمال در غیر معنا شده، نه جمله‌ای که من به کار بردم کاذبه، استعمال در معنا شده. یعنی برای من لفظی رو میگم، مدعی هم یه همچه معنایی تو دلم هست نیست. پس اینکه ایشون رفته به سمت مجاز، نه به سمت کذب باید بره. دقت کنیم این جواب اصلی بحث ماست. ما اشکالی که این قلتقلتی که آقای حائری مطرح کردیم بود که شما مگه نمیگید لفظ کایتگر از معناست؟ میگن چرا؟ خب اگه لفظ کایتگر از معناست، لفظ حاکی از معناییست که نیست، این چه حکایتیه؟ بگید مثل همه حکایت ها همینجوره. اگه شما میگید من پیغمبرم، شما حکایت میکنید از پیامبری که نیست؟ یا میگید زیدان موجودان در حالی که موجود نیست، حکایت میکنید از وجودی که نیست؟ خب کذب همینه دیگه. من وقتی لفظی رو میگم، میگم به تو امتحانیه، شما تصور میکنید که این داره واقعا بی میکنه، اما عوامرش امتحانیه، میشه لفظ کاذب. اما کاذبیست که اون وقت ممکنه بگیم اثرات و دروغ و اینا برش بار میشه، اینا بحث ثانویه دیگه.
قبول نداریم شما بزنید، این تصریح داره که با اینها جمل انشائیه، با این که این حرفا رو میزنه بازم متصف
نه متصف نمیشن. چرا؟ چون اصلا صدق و کذب صفت چیست؟ صفت متعلق.
نه به همون شکلی که شما میگید همشون قبول نداره. اون عبارتش آخر میگه ولذا لا یتصف به صدق عدل کذب بل یتصف به وجود اول عدم، به همین شکل میگه در جمل خبریه امر متعلق بالغیب فانطابقه فصادق.
ولی اون مضمونه،
ولی همون مضمونه رو شون ظاهرش نگه در جمعه
کجا ظاهرش نگه عبارتی خوندید که در را در نه
در میاد
نه در
نه همون سیاه قبول نداره
ناکنید. بس ما این همینه که شما در انشا و در خبر حکایت از مافه ضمیر میکنید، این حکایتگریش تردید درش نیست. اما حالا بریم سراغ مرحله دوم، مضمون خبر چیه؟ مضمون خبر شما، مضمون انشاء شما اینه که اعتباری در نفس من هست، خب یا هست یا نیست. اما مضمون خبر اینه که بدان زیدی قائم است. حالا اون زیدون قائمون چی؟ این از این فردا، این بحث آقای خویی و حائری تا اینجا تمام، اشکالاتی که برای مبنا وارد میشه و عوارضش.
الله 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 الله